أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى فوقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. خدمت عزیزان، سروران معززم و حضار عالی قدر، توفیقی است که آخرین بخش از آیات نورانی سوره مبارکه دخان رو که در طی هفته‌های قبل بازگو می‌کردیم ان شاء الله در این محفل خدمت عزیزان بازگو کنیم. استحضار دارید که در پایان سوره مبارکه دخان همان گونه که در بحث قبلی گفته بودیم حضرت باری تعالی فرمودن یوم الفصل میقاتهم اجمعین، اشاره شد به اینکه از اسامی قیامت یوم الفصل است، عالم جدایی است، همان گونه که یوم الوصل است. در قیامت خیلی از فراقها تبدیل به اتصال و وصل می شود و خیلی از تجمعها و اشتراکها تمیز در آن داده می شود و امتاز الیوم، گروه های زیادی رو خداوند از یکدیگر در عالم قیامت جدا می کند که در دنیا با هم بودند، در کنار هم بودند، در یه شهر و در یه محل و در یه مکان مجتمع بودند، اما فردای قیامت حکم به جدایی و فراق اینها خواهد شد و فصل. اونگاه گفتیم که انسان ها چگونه فصل می شوند، دو گروه می شوند. در اینجا و در این آیه کریم خداوند سبحان اشاره فرمود به این دو گروه، اونگاه ابتداءً شجرت از زقوم پاداش اون کسانی که شایستگی قهر خداوند سبحان رو دارن نه رحمت الهی مطرح شد با اون شدتی که در این آیات آمده بود که شاید کمتر در قرآن به این شدت حضرت باری تعالی کلمهل یغلی فی البطون با اون شدتی که بازگو کردیم در نوبت قبل مطرح فرمود و تمام شد. از بزرگترین آیات الهی این است که همیشه در قرآن هنگامی که عذاب خود تعریف می کند سریعاً به دنبال اون رحمت می آید، یا ابتداءاً رحمت رو مطرح می کند حضرت باری تعالی، اونگاه قهر رو می گوید و بالاخره اون توازن میان رحمت و قهر همیشه در کلام الهی مشاهده می شود. الان نوبت این است که اون روی سکه مطرح شود و ان المتقین فی مقام امین. اون گروه قبلی وضعیتشون معلوم شد، تمام حال صحبت از انسانهای موفق است. به درستی که متقین در مقام امینی هستند. حدود 6-7 صفت حضرت باری تعالی در اینجا برای اهل تقوا و پاداش اینها مطرح می کند که یک یک بازگو می کند. اولا فرمود که این متقین جایگاهشون فی مقام امین. کلمه مقام به معنای محل اقامت و محل ایستادن است. میتوان از اون تعبیر به جایگاه کرد، میتوان تعبیر کرد به اون موقعیتی که انسان دارد. فی مقام امین، اینها در یه جایگاهی هستند در نهایت امنیت. بسیار زیباست که اولین صفت و اولین نکته ای رو که خداوند سبحان مطرح می کند مسئله امنیت است برای این جماعت. اینها در یه شرایطی هستند بسیار در امان و در امنیت. واقعا زیباست که انسان هرچه میگذرد بیشتر اون جاذبه و لذت توصیف های قرآن رو درک میکند. امروز وقتی به یه مفاهیم عام بشری مینگرید میبینید خود مبحث امنیت، مبحثی که به هر حال گاه از اون تعبیر به سکورتی میکنند غربیان، یه بحثی است که دیگه شعبه های مختلفی پیدا کرده است. الان میبینید بحث امنیت سیاسی است، امنیت اجتماعی است، امنیت شغلی است، امنیت خانوادگی است، امنیت اخلاقی است. میبینید تمام آحاد و تمام شعوب اجتماعی رو بحث امنیت فرا میگیرد و حقا خیلی از صاحب نظران علوم اجتماعی امروز معتقدند که بیشترین حاجتی که بشریت در تمدن سازی دارد، بیشترین حاجتی که انسانها در تعالی و رشد دارند مسئله امنیت است. اگر امنیت باشد در پناه اون همه چیز می آید، اگر امنیت نیاید هیچ چیز نمی آید. خداوند سبحان همون نکته اولی که مطرح کرد، ان المتقین فی مقام امین، اینها اون کاملا مقام امن رو حضرت باری تعالی و امنیت رو برای اینها تضمین می کند. این بسیار بسیار ظریف و دقیق در یه جمله گفته می شود، کل سیدن فی جوف الفرا، گویا تمام مطلب را حضرت باری تعالی در همون صفت اول بازگو می فرماید. اون امان درونی و برونی رو به بهشتیان می دهد و اینها در یه مقامی به سر می برند و در یه شرایطی به سر می برند که هیچ دغدغه‌ای این گونه ندارند، هیچ وحشتی ندارند. با اون امان جان و دلشون و روح و وجودشون رو و پیرامونشون رو فرا گرفته است. خب حال این مقام امنیتی که اینها دارن بسیار سودمند است، اما در چه جایی هستن؟ ممکنه انسان از امنیت برخوردار باشد اما از رفاه برخوردار نباشد. خب امنیت هنگامی که با رفاه می آید به هر حال چیز دیگر و مقوله دیگری می شود. فرمود فی جنات و عیون، نه اینها از جهت موقعیت بیرونی هم در شرایط بسیار خوبی هستند، هم از امنیت برخوردارند و هم در این حال فی جنات و عیون، در یه بساطین بسیار زیبا، در یه باغایی هستند که این باغها هم هیچ مشکلی ندارد. نوعا این من سعی میکنم این صفات قرآن رو قدری نزدیک به ذهن عزیزان با اون چه میبینیم در دنیا کنم که ملموستر باشد و لذت اون رو بهتر ببریم. نوعا خدای رحمت کند این قدیمی ها وقتی میخواستن برن این طرف اون طرف ملکی بخرن، باقی بخرن، میگفتن ببینید که آیا آب مستقلی دارد یا ندارد، آیا چشمه دروی این باغ هست، آیا آب مخاصی داره یا نه، مشترک چند فنجان رو نمیدانم چند ساعت و از مدار چی و از مدار بالاده و از مدار پایینده و این چگونه آب میبرد این باغ. بهترین باغ ها اون باغ هایی بود که چشمه ها و آب های مستقلی داشت، منحصر به خودش، فی جنات و عیون. اینها در یه باغ هایی و شرایطی به سر میبرند که بهترین چشمه سارهای مستقل رو دارد. اینها عالی برخوردار از این نعمت به سر میبرند و هیچ کمبودی ندارند. و اونجا که آب باشد در کنار اون تراوت است، اونجا که آب باشد در کنار اون شادابی و زیبایی است. فرمود فی جنات و عیون، سرخوش زیبا، یلبسون من سندس و استبرق متقابلین. خب اینها اون امنیت رو دارند، شرایطی هم که در اون به سر میبرند بسیار عالی است، لذت بسر دارند، میبینن زیبایی ها را، آب رو میبینن، سبزه رو میبینن، جزه ابن قلب الحزن، چیزهایی رو میبینن که حزن رو از دل میبرد و اون حالت نشاط و سرخوشی رو برای اینها ایجاد میکند. اما خب حال اینا وضعیت خودشون چیست؟ این که شرایط پیرامون و محیطی اینها بود، خودشون در چه شرایطی وجود دارند؟ اینها چه میپوشند و چه میخورند و چه میکنند؟ یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، اینها برتن میکنند، میپوشانند، بر اینها میپوشانند، من سندس و استبرق، از سندس و استبرق. کلمه سندس و استبرق، من این جمله رو عرض کنم داخل پرانتز، نوع انس اینو گفتیم که در قرآن کریم ما الفاظ غیر عربی داریم. حدود سیوتی، جلال الدین سیوتی در الاتقان 317 کلمه رو می نویسد که اینها غیر عربی است و اینها الفاظی است که وارد بر الفاظ دخیل قرآن است. به اصطلاح ادبیاتی ما اینها الفاظ غیر عربی وارد بر قرآن است. خیلی از اینها الفاظی است که اعلامند، اسامی اشخاصند، اینا رو که نمیشه عربی شد. ابراهیم باید ابراهیم باشد، ابراهام از سالمای قدی تغییر میدیم، نمیدانم جوزف است، یوسف است، جاکوب، یعقوب است، ماری، مریم. ما یه قدی در تلفظ اینها تغییری میدهیم و به شکل عربی میگوییم، والا اینا همون الفاظ غیر عربی هستند. یه بخش از الفاظ غیر عربی قرآن بسیار زیباست عزیزان، الفاظی است که مربوط به بهشت است. این خیلی نکته دارد. خداوند سبحان وقتی از جهنم میگوید الفاظ عربی موجود است. برای جهنم اون سموم هست، اون باد عربی که انگامی که میوزد در جزیره العرب از سوراخ سوراخ پوست بدن انسان وارد میشود. اون حموم ذل یحموم رو دارد عرب. انگامی که خداوند سبحان میخواد توصیف جهنم بکنه، کمبود الفاظ در عربی نیست. ادبیات عرب داره لفظی که جهنم رو برساند، اما خیلی از نعمتهای بهشت با فرهنگ اون روز جامعه عرب تطابق ندارد. لفظی نداره عرب برای رساندن اون نعمتها، لذا از الفاظ و ادبیات دیگر قرآن استفاده میکند، من جمله زبان فارسی، من جمله از زبان فارسی. خدا اون چه در اینجا الان میخوانیم، یلبسون من سندس و استبرقین، این سندس به استبرقی که خداوند سبحان میگوید سه نگردد بری سگر او را، پرنیان خانی و حریر و پرند، این همون ستبرق پارسیست. استبرق مراحل به اصطلاح اون جامعه های زربفت و جامعه های شکوه مندانهی که جماعت به اصطلاح دارای مقام فاخر برتن میکردند، اینها رو خداوند سبحان به تعبیر ما از زبان فارسی منتقل در عربی می کند و به عنوان جایگاه خصوصیات نعمت بهشتیان متذکر می شود. سندس و استبرق، سندس و استبرق، سندس ابریشم لطیفتر است و آنگاه استبرق یه مقداری زبتر. ببینید وقتی بحث فراش اهل بهشت مطرح می شود و زیرانداز اونها، خداوند می گوید بطائن و هاومن استبرق. خب هر جامعه یه آستر دارد یه رویه دارد، نوعا کدام بهتر است؟ کدام گرانتر است؟ رویه از آستر مسلم گرانتر است دیگه. خداوند میگه بطائن و هاون استبرق، اینها یه جامعه هایی دارن، یه زیرانداز ها و فراش هایی دارن که به اصطلاح آستر اون از استبرق است، باطن اون از استبرق است، رویه اون خدا میداند چیست، رویه اون دیگر باز دست به دیگری دارد و حال دیگری دارد. در اینجا فرمود اینها جامه برتن می کنند، می پوشانند بر اینها سندس و استبرق، عالی ترین حریر را، عالی ترین ابریشم را که پوشیدن و استفاده اون در دنیا مجاز نبود برای مردان، اما بر اینها پوشیده می شود و اون تکریم و احترام برای اینها به عمل می آید. خب این جامه زیبا را دارند. متقابلین، اینها این جامعه رو برتن می کنند و شیوه نشستن اینها این است که تقابل دارند. این نکته خیلی حضرت باری تعالی ظریفه ای رو مطرح می کند. اهل بهشت در آیات دیگر هم می خوانیم علل ارائک ینظرون، اینها بر تکیه می دهند و نگاه می کنند، یا در جای دیگر دارد اینها به کی نگاه می کنند، به هم نگاه می کنند. متقابلین، اینها حالت تقابل دارند، رو در روی یکدیگر می نشینند، با هم نگاه می کنند. خود این چند نکته رو می رساند، این صفت متقابلین که در اینجا هم می آید. خب از جهت ادبی و مزاح ادبی می گویند هر کرا میل خمب رو بود، رو به رو بودن به از پهلو بود. نوعا رو به رو نشستن خود یه لطافتی دارد و یه نکاتی در اون وجود دارد، و شاید ادب تعلیم و تعلم هم همین است. خدای رحمت کند مرحوم شهید ثانی در منیت المرید وقتی ادب تعلیم و تعلم رو می نویسد تقابل رو مطرح می کند، نه به اصطلاح هم عرض بودن رو در ادب تعلیم و تعلم. اما نکته عمده اینه در تقابل چه کسانی می توانند مقابل هم بنشینند؟ اون کسانی که می توانند شهامت دیدن هم رو دارند، اما اگر کسی شهامت دیدن کس دیگری رو ندارد رو در رو با او نمی نشیند. در دنیا مسند نشینان کمتر تقابل دارند، کمتر می توانند هم رو ببینند. در دنیا نوعا متاسفانه خیلی انسانهایی که دارندند و موقعیتی دارند نسبت به دیگران تقابل ندارند، در تأسف خیلی به تعبیر ساده ارز کنم چشم دیدن هم رو ندارند. خداوند سبحان همیشه این نعمت رو مطرح می کند. چرا؟ چون در قیامت نزعنا ما فی صدورهم من غل بعد اخوانن علی سرر متقابلین، وقتی که چینه ها از دل برون می آید، زشتی ها از دل می رود، حسادت ها می رود، نتیجه چیه؟ نتیجه طهارت دل و آنگاه روی روی هم، رو بر روی هم نشستن متقابلین. آنگاه علی سررنی هم بر مسند می نشینن، هم تقابل دارن، اونجا می توانن هم رو ببینن، اگر در دنیا نمی توانن اونجا می توانن ببینن. این صفت رو خداوند مطرح می کنه، خیلی حرف تو این صفت وجود داره، هم مادی است، هم معنوی است، هم اخلاقی است، بسیار جامع. فرمود متقابلین فزالک، اگر اینجا وقف کنیم کما این که احتمال وقف وجود دارد، این است وضع متقین، این است اوضاع اهل تقوا، اینها از امنیت کامل برخوردارند، اینها در بهترین جنت ها و بهترین چشم ساران لذت میبرند و استفاده میکنند و متنعمند، عالی ترین جامه ها بر تن میکنند، پوششون نابترین پوشش هاست، اون حالت تقابل و نسبت به یکدیگر دارند، در دلهای اینها هیچ کینه ای نیست و هیچ حقدی وجود ندارد. کذالک، این است، به این شیوه این چنین خداوند عمل میکند با اینها. و زوجناهم بحور عین، خوب طبیعی است انگامی که انسان در یه جایی باشد که هیچ دغدغه خاطر نداشته باشد، هیچ نگرانی و وحشتی در وجود او نباشد، امنیت درونی و برونی داشته باشد، بهترین باغها و بساتین باشد، عالی‌ترین جامه بپوشد، از جهت تغذیه مشکلی نداشته باشد، آنگاه چیزی که در ذهن انسان می آید چیست؟ آن است که جانا بهش صحبت یاران همدم است. انسان می گوید کاش باشد دلنوازی که انسان با او همدمی کند. آنگاه اون حالتی که خداوند در وجود انسان قرار داده است، انس طلبی دیده می شود. هنگامی که انسان فرو می رود در مشکلات شخصی خودش، خیلی انس با دیگران ندارد. آن وقتی مشکلات انسان حل می شود، نیاز به چی دارد؟ نیاز به مراوده و گفتگوی با دیگران دارد، نیاز به انس و ایجاد علقه محبت با دیگران دارد. در یک چنین شرایطی که اینها به سر میبرند، خدای فرمود زوجناهم، اینها را از تنهایی به در میآوریم، اینها را زوجشون میکنیم. زوجناهم به حور عین، خداوند سبحان برای این تقوا تزویج میکند اینها را، این عهد تقوا را، متقین را به حور عین. البته بنده این رو گفتم در فرازهای مختلف، اما باز هم حال به دلیل این که این لفظ اینجا مطرح است عرض می کنم، استهزار دارید گاه این اعتراض رو یا این سوال رو، حال چه کن چه عرض کنیم، اعتراض که دور از شأن است، اما گاه این رو بانوان محترم سوال می کنند که نوعا نعمتهایی که خداوند در بهش مطرح می کند، این نوع نعمتها از صنف نعمتهای مردان پسند است. یعنی خداوند سبحان زوجناهم به حور عین میگوید، این رو در خصوصیت مردان مطرح میکنه حضرت باری تعالی، پس سهم زنان چه میشود؟ موقعیت و حظ اونها در بهشت چیست؟ گاهی این سوال رو دارن بعض از بانوان محترم. اشاره کردیم که توجه بفرمایید، وقتی خداوند بحث تزویج رو مطرح میکنه، تزویج زن و مرد ندارد، یعنی وقتی میفرماید که لهم ازواجون، خداوند سبحان ازواج رو وقتی مطرح میکنه، در کلام عرب ازواج جمع زوج است، زوجه و زوجه، زوج و زوجه نیست. اساساً گاه بزرگان معتقدند از زوجه لغتون ردیه، ابن هشام در مغنی میگوید خدا در قرآن میگوید اسکن انت و زوجو کل جنه، نه زوجه تو کل جنه. خدا به همسر آدم زوج میگوید، به حوا زوجه نمیگوید. کلمه زوج یطلق، اطلاق میشود بر مرد، اطلاق میشود بر زن. وقتی حضرت باری تعالی در قرآن میگد برای اینها ازواج وجود دارد، هم شامل زنان میشود هم شامل مردان میشود. بحث فراتر از این مقولات است. خداوند انسان رو در بهشت پاسخ میدهد، نه زن و مرد را. اونجا به هر حال صحبت اهل تقوا است، اهل تقوا زن و مرد ندارد. اونجا صحبت اهل ایمان است، اهل ایمان زن و مرد ندارد. و این قالب ها و این چارچوب هایی که ما گرفتار اون هستیم، اون روز در اون عالم حاکمیت نمی کند عزیزان. پس بنابر این بدانید که نگران نباشید، این کاملا پیش بینی شده است، هم برای زنان وجود دارد این نعمت ها، هم برای مردان وجود دارد. این که اول دغدغه خاطر نباشد. اما نکته دیگری رو بنده عرض می کنم، اجازه بدید این صفت رو بازگو کنم، اونگاه یه نکته است. و زوجناهم بحور عین، ما تزویج زوج می کنیم، جفت می کنیم اهل تقوا را به حور عین، به همسرانی عجیب، به جفت ها و زوج های عجیب. در اینجا صفتی که مطرح می شود حور است. خب کلمه حور رو گاهی بعض از مفسرین لغویون مثلا میگن عرض به خدمتون سیاه چشم معنا میکنن، که حالا اون کسی که سیاهی چشم او غالب بر سپیدی چشم او باشد، اما ظاهر امر اینه که اینطور نیست. کلمه حور این معنا رو ندارد. کلمه حور از ماده حوره می آید، حورا، حوره، و نزدیکترین معنایی که در ذهن آقایان عزیزان هست حواریون عیسی است. قال الحواریون للعیسی نحن انصار الله. کلمه حور از ماده حواری و حوره می آید، در لغت به معنای سپیدیست و سپیدگریست. حواریون عیسی را که حواری می گفتن چرا؟ چون اینها سپیدگران جامعه بودند، گازر بودند، لذا به اینها حواری می گفتن. و بعد هم دلهای انسانها را سپید می کردن به زشتی ها و پلیدی ها، لذا به اینها حواری می گفتن. کلمه حور به معنای سپیدندام است، بلورین تن است. اینها جهات ظاهری و مادی و فیزیکی این زیبایی جامع رو دارند. اینها خب این دام توجه داشته باشید، در جامعه عرب و در جزیره العرب مخصوصا، این البته زیبایی این بحث همیشگیست، فرقی نمی کند، اینها جزء مقوله به تعبیر بنده زیبایی شناسی قرآن کریم است. اما در این حال این رو توجه داشته باشید، وقتی خداوند دارد این بحث رو مطرح میکند که نوعاً بانوانی که در اون جامعه وجود دارن یا همه در پی اشترانند یا در زیر آفتابهای 50 درجه و سپیدی در تن کسی دیده نمیشود، در یه شرایطی مطرح میکند که اینها خیلی چیزها رو ندیدند و نشنیدند و خداوند سبحان دارد براشون میگد، لذا لذت و حلاوت برای اونها ابتداءً فزونتر دیده میشود. فرمود به حورن، خداوند تزویج میکند اینها را به همسرانی که اینها بلورین تنند، اینها در زیباترین شرایط جسمی. خب جسم رو مطرح فرمود که حور است، اما در این حال میدانید که اون که در وجود انسان رکن اساسی صورت آدمی است، وجه است. به وجه، وجه میگویند اول ما یواجه به شی، اولین چیزی که ما با اون برخورد میکنیم از یکدیگر صورت است عزیزان، و این صورت ماست که خیلی تعیین کننده است در برخوردها. زیبایی صورت خودش خیلی حرف میزند و خیلی مطلب دارد. اون تناسب صورت، اون نقشه صورت انسانها در برخوردها خیلی تعیین کننده است. و باز میدانید در صورت انسانها یه عضو است که از همه اعضا کلیدی تر محسوب میشود و اون کدام است؟ اون چشم است. در میان تمام اعضا باز چشم یه وضعیت خاصی دارد. خود جاذبه نگاه، نفوذ نگاه، زیبایی چشم، رنگ اون، حرکات اون، درشتی اون، اندازه اون. به هر حال الان یکی از بزرگترین جراحی هایی که در ژاپن انجام می شود تغییر در وضعیت چشم است. این یکی از بزرگترین جراحی هایی است که الان ژاپنی ها در پی آنند و سعی می کنند یه مقداری اگر میشه ساختار چشمشون رو عوض کنند، یه مقداری چشمشون رو به دنیا بیشتر باز کنند. مثلا البته از جهت ظاهری عرض می کنم، خود این وضعیت چشم، درشتی چشم و ساختار چشم بسیار بسیار مهم است. خداوند سبحان فرمود به حور عین، کلمه این، اعین، اینا به معنای چشم درشت و چشم زیباست. اینها صورتهایی که دارند که در اون صورت این چشمهای زیبای اینها اونچنان نافذ می درخشد. صفتی که مطرح می کند از اعتباری تالا در میان تمام اندام ها اون اندام شاخص چشم رو مطرح می کند در این آیه شریفه، و اون زیبایی که به هر حال عرض کردم در مقام بررسی زیبایی ها خودش نکته مهمی است. بالله یا زده یا تلقاء قلن لنا لیلا و من کن ام لیلا و من البشری، اون چشمی که این رو تشبیه می کردن گاه به بعض از عرض به خدمتون موجودات و چشم جادو و به مژگان سیاه کردی هزاران رخنه در دینم، بیا که از چشم بیمارم هزاران درد برچینم، و و امثال اون که بس فراوان در ادب میبینید وجود دارد. فرمود زوجناهم به حور نعیم. خب البته در آیات دیگر حضرت باری تعالی صفات دیگر این بانوان رو مطرح میکند، حالا صفات جسمی اونها مطرح میشه که دیگه من در صدد بیان اون نیست. اما نکته بسیار مهمی رو که بازگو میکنیم خدمت عزیزانی و توجه بفرمایید به این نکته، این است که خداوند سبحان همه چیز رو در همه سوره ها و آیات که بیان نمی کند، اما در یک جاهایی که به ناس یه جامعیت بیشتری در بحث بیاید میبینید خداوند یه صفت یه صفت برای زنان اهل بهشت هنگامی که توصیف میکند اینها را، یک صفت در جمال اینها مطرح میشود، یک صفت از کمال اینها بازگو میشود. بسیار عجیب است. یعنی حضرت باری تعالی هنگامی که جمال بهشتیان میگوید که انهن الیاقوت و المرجان، اینها اون چنانن که یاقوت و مرجان میبینید، یاقوت و مرجان میبینید، سپیدی و سرخی با هم اون چنان ترکیب میشود که خیره میکند چشمتون رو. اما وقتی که این صفت رو خداوند سبحان میخواد بگم، اینها بانوانی هستن که اگر چه این جمال موفور را دارن، اما حورن مقصوراتن فلخیام، اما اینها پرسزن این سونسو نیستند. اینها در نهایت عفاف، اینها در نهایت امانت به حریم خانواده، اینها در نهایت حرمت به ازواجشون، اینها قاصرات و طرفن، چشم اینها امنیت دارد، به سوی نامحرمان گشوده نمی شود، اینها کسی جز همسرانشون نگاه نمی کنند و نمی بینند، اینها اون صفای اخلاقی رو به حریم خانواده کاملا می بخشند و این کمال است که در کنار این جمال لذت دارد، و الا جمال بی کمال ارزشی ندارد بلکه آفت است. این همان است که پری رو تاب مستوری ندارد، چون در بندی زر از روزن درارد. هنگامی که جمال محال عقل و عفاف نداشته باشد، عزیزان، دام بزرگی است برای جامعه، شهرآشوبی می کند، مشکلات اجتماعی به بار می آورد، بنیان خانواده متزلزل می کند. هنگامی که جمالی باشد که در کنار اون کمالی نباشد، خداوند سبحان از صفات زنان بهشت میگوید کمال زنان بهشت به چشم و خط و خال اینها نیست صرفا. اگر یه زنی افتخار خودش رو به چشمش ببیند، اگر یه زنی افتخار خودش رو به رنگ و آبش ببیند، این بسیار کوتاه فکر است، این بسیار فکر کوتاهی است که چنین نتیجه‌ای حاصل کند. خداوند سبحان کمال و جمال رو در کنار یکدیگر ترکیب میکند، عزیزان، نمطرح میکند، و اونگاه اون سیمای بانوان و ازواج مطهری بهشتی میشود. زوجناهم بحور عین، این جمله رو اینجا عرض میکنم که این خیلی قابل توجه هست. هم اینجا در ذیل این آیه شریف ما از معصومین علیهم السلام داریم، هم در سوره مبارکه الرحمن وقتی که فرمود فیهن خیراتن حسان، در این بهشت زنانی هستند که اینها در اوج خیر، خیر نوعاً صفت خلقه نه صفت خلق، حسان صفت خلق است، یعنی اینها همینطور که عرض کردم جمال و کمال دارند، اینها وجودشون کامل است. در زیل اون آیه از معصومین داریم، پیرامون این آیه شریفه هم از حضرات آل رسول از ذوات مقدسه محمد و آل محمد عجیب است. مخصوصا خواهران عزیز تأمل بفرمایید این جمله‌ای که عرض می‌کنم. ائمه علیهم السلام فرمودند حنه صالحات مؤمنات عارفات. این زنان خیرات الحسانی که میگوید خداوند سبحان در قرآن، این همون زنان دنیا هستند، این همون زنان مؤمن، همون زنان عارفه مؤمنه و عابده دنیا هستند که هنگامی که پا به اون عالم میگذارند چنین جلوه و جمالی پیدا میکنند. این از معصومین داریم. در ذیل این آیه شریف هم داریم زوجناهم بحور عین کل مؤمنتن حور عین، هر زن مؤمنهی که به بهشت پا میگذارد جمالی برتر، کمالی برتر و فسادی برتر از حور عین دارد، از حور عین دارد. یعنی این عرض می کنم که نیاز به تأمل بیشتر، شاید یه سرفصلی رو باز می کند برای انسان ها که این حوری که خداوند سبحان در بهش می گوید، حالا اگر نگیم همه اونها، شاید یه بخش عظیمی از این حورها همین زنان مؤمنه دنیا هستند، همین زمان صالحه دنیا هستند که هنگامی که پا به اون عالم می گذارند، خداوند به برکت ایمانشون چنین خصوصیات و چنین جمال و کمالی به اینها عنایت میکنند. این رو داریم از زبان معصومین علیهم السلام. یدعون فیها بکل فاکهة آمنین. خب به حمد الله این زوجیت هم مهیا شد و عرض به خدمت عزیزان دیگه اون امنیت هم که آمده است و همه چیز فراهم است، ممکنه حال یه مقداری احساس گرسنگی هم دست بدهد. یدعون فیها بکل فاکهة آمنین، اینها میخواهند و طلب میکنند هر فاکهه و میوهی که بخواهند برای اینها مهیاست. فیها ما تشتهیه الانفس است، اینها هر آن چه اشتها کنند برای اینها مهیاست و آماده می شود و مهیا می شود. اینها طلب میکنن در این بهش به کل فاکهت هر نوع. خب نوعا در قرآن اول خداوند سبحان پیش غذا رو مطرح میکنه، به قول آقایان اول پیش غذا رو حضرت باری تعالی در قرآن مطرح میکنه. در آداب روایی ما هم داریم تفکهو قبل الطعام و بعده، هم قبل از غذا میوه هم بعد از غذا میوه تجویز میشود، البته به نوع میوه فرق میکنه. اگر شما گاهی میبینید در حال مزاحی هم بکنیم، به هر حال گاهی بعضی جاها که انسان وارد میشه میبینه قبل از غذا خربزه میارن، خب اب نداره، فکر نان کن که خربزه آب است. اما گاهی بعضی جاها که میبینید قبل از غذا میبینید انجیر است و یه میوه هایی است که بعد میبینید که دیگه اشتهای میهمان کاسته میشود و دیگه چیزی برای غذا نمیماند. یه میوه هایی قبل از غذا توصیه میشه، یه میوه هایی قبل بعد از غذا توصیه می شود. هر دو رو در قرآن داریم، هم قبل از غذا هم بعد از غذا فاکهه می آید. اساسا در خود فاکهه فکهه یه تیبی وجود دارد، یه لذتی وجود دارد، یه فکاهی وجود دارد. یدعون فیها بکل فاکهه، سریعا به دنبال آن فرمود آمنین. هر نوع میوه که بخواهند برای اینها مهیا می شود، اما آمنین. این نکته هست، گاه ما بعض از میوه ها می خوریم که با وجود ما هماهنگی ندارد. به یه مناطقی پا میگذارید، یه میوه هایی در اینجا رسم است که شما نخوردید، اما وقتی میخورید اینها پس لرزه دارد، مشکلاتی برای شما ایجاد میکنن، اینها سازگار با وجودتون نیست. فرمود آمنین، یعنی هنی انمریا، گوارا، بدون مشکل، عالی، جهاز هاضمه اینها جذب میکند، درک میکند و لذت میبرند. آمنین، لا یذوقون فیها الموت. خب ببینید تا اینجا این نعمت ها را از باری تعالی مطرح کرد، اون امنیت و اون جنات و عیون و اون جامعه زیبا و اون همسران عالی و این پذیرایی ناو. پذیرایی هم یدعون فیها، صدا میزنن، خودشون بلند نمیشن، فقط اشاره میکنن، آی خدمتکار بیاور، فقط طلب میکنن، نه اینکه خودشون بلند. سلف سرویس نیست در بهش، در جهنم سلف سرویس هست، در بهش اینطور نیست. اینا اشاره میکنن، براشون نعمت مهیا میشود. یدعون فقط میخواهند، طلب میکنن. خب اینها رو گفت حضرت باری تعالی، اما نکته‌ای که مهمه اینه که مثل همه جا در قرآن باز هم به اون حضرت حق اشاره می‌کنه و اون اینه، ما وقتی که عزیزان صحبت یه خوشی، یه موقعیت، یه نشاط رو می‌شنویم، اونایی که اهل معنا هستن و اهل دلند یه سری تکان میدن، میگن خداوند عاقبتش بخیر کند. من دیدم خیلی از بزرگانی که اینا وقتی تو زندگیشون یه آرامش نمیاد، یه هفته، ده روز، یه ماهی، بعد اینا در انتظار یه طوفان هست، میگن این آرامش قبل از طوفان است. وقتی یه تلفن میشه بهشون تلفن شادمانی، زنگ دوم که میزنه در انتظار یه غم هست. میدونن که دنیا این چنین است، میدونن لا تصیبون نعمتن الا به فراغ و فرا. یه نعمت که میاد یکی گرفته میشه، یه لذت که میاد یه غم در کنار اون در دنیا، دارون بالبلاء محفوفه، اصلا پیچیده از خوشی‌های دنیا هم با ابتلاعات دنیا قرین و مقارن است. این رو حس میکنن، بیقراری دنیا رو حس میکنیم، بی‌ثباتی دنیا رو حس میکنیم. واقعا وقتی میرسه اونجا که این والدین یه شرایط خیلی خوبی دارن، بچه هم به جایی رسیدن، موقعیتی پیدا کردن، سر و سنی پیدا کردن، به تعبیر عامیانه از آب و گل در آمدند این فرزندان، حالا والدین هم یه موقعیتی، قراری، شیخوخیتی، یه ثباتی پیدا کردن، اما حالا که اینا میخوان با هم باشن یه سالهایی رو، دیگه اون نقلقهای بچگانه نیست و او بیصبری ها و دست خالی بودن والدین هم نیست، الان میخوان با هم زندگی کنن، اما میبینید چیزی نمیگذرد که سایه پدر از سر میرود، سایه مادر از سر میرود. تا که اینها میخوان با هم جمعشون جمع شود، متاسفانه جمعشون تبدیل به تفریق میشود. این سنتیست که در دنیا حاکم است. بیقراری است در دنیا عزیزان، بیدوامی است در دنیا، بی‌ثباتی است در دنیا، بنا هم همین بوده است. ایها الناس، جهان جای تناسایی نیست، سنت خداوند هم در این دنیا همین بوده است. این دنیا دارالامتحان است، اصلا بنا بر همین است این چیزها رو ما تجربه کنیم. لذا سریعا بعد از این که این نعمت ها رو گفت، از باب این که مباد به ذهن بیاد یا قیاس شود که خب ما تا کی اینجا هستیم. همیشه عرض کردم وقتی که شما عزیزان یه فرصتی بهتون دست میده، این قرار زندگیتون رو به هم میزنید، تنوعی پیش میاد، سفری میرید، یه مرخصی میرید، یه عزیزی یه هفته در روزی میخواد برات مرخصی، تا که روز اول دوم میشه به بچه‌ها میگه چند روز مونده تا آخر هفته، یعنی میدونه که دیگه تا هنوز گرم نشده میگن بساطت ببند و فقط نودی فیکم بر رحیل، میگن وقت حرکت است و بروید، کوس رفتن رو نباختند. به سر می آید این نعمت ها و موقعیت ها. لذا خداوند سبحان در قرآن وقتی این نعمت ها رو گفت سریعا به دنبال اون اشاره به دوام، پایداری و برقراری کرد. لا یذوقون فیها الموت، اینها ابدا در اون عالم دیگه نابودی و مرگ نمی چشند. لا یذوقون فیها الموت الا الموت تلعونا، جز همون خاطره غم انگیزی که در دنیا داشتند، جز اون خاطره مرگی که در دنیا داشتند، دیگه اینها الان نمی کشن این مسائل را. تمام شد، اینجا دوام است و جاودانگی است و بقا است. در اینجا خالدی نفی هاست، جنات و عدن است، اون ثبات دوام و بقا رو خداوند برای اینها ارزانی می کند. و وقاهم عذاب الجحیم، به اینها کاملا محفوظ و مسئول از هر قهر و از هر غلبه میمانند. یعنی تمام این نعمت ها و تمام این شیرینی هایی که خداوند سبحان گفت در کنار اون هیچ کدورت و تکدری نیست، هیچ، لذت خالص است، صافی بی درد است. اون کاملا صفای لازم در این نعمت ها برای اینها وجود دارد. و وقاهم عذاب الجحیم، خب تا اینجا این نعمت ها رو از طرق با این تفصیل بازگو فرمود. به دنبال تمام اینها گفته می شود ممکنه ما انسان ها یه بادی در غبغممون بیفته که بگیم ان المتقین فی مقام امین، عجب متقین چنینند و چنانند، انشاءالله ما هم که از اهل تقوا هستیم، ما هم که برخورداریم، داریم جزای عملمون می بینیم، خداوند مزد ما را می دهد. سریعا به دنبال اون گفته شد فضلا من ربک ذالک هو الفوز العظیم. عزیزان، مبنا ثواب الهی بر تفضل است. اگر خداوند سبحان به کس ثوابی میدهد این تفضل الهی است. فضلا من ربک، البته این منافاتی ندارد با اون جمله این که و ما تجزون الا ما کنتم تعملون. این زمانی عرض میکردم، زمانی که اون بزرگ اون شهید مظلوم گفته بود که بهشت را به بها میدهند نه به بهانه، عرض کردم ظاهرا از قرآن کریم استفاده می شود که بهش را هم به بها می دهد خداوند سبحان، هم به بهانه می دهد، به هر دو می دهد. از یه طرف درست است، بهش را به بها می دهند، چون هر لاابالی نمی تواند پا در بهشت بگذارد، هر بیکار بیاری ره در جنت الهی ندارد، در کوی نیکنامان ما را گذر ندادند، گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، با عمل به بهشت پا می گذارد انسان، پس بهشت را به بها می دهند. اما سوال، آیا اعمال ما لایق ورود به بهشت؟ اعمال ما بهای بلیت بهشته؟ آیا همین نماز؟ آیا همین روزه؟ آیا همین مردم داری؟ آیا همین عبادت؟ همین طاعت؟ با این لب گفته شد. و به طور کلی کل مطالبی که در قرآن کریم گفته شد مطالب ساده نیست. کلام کلام الهی است. الله نور السماوات و الارض. قرآن انزلنا الیکم نورا مبارکا، نور است قرآن، مانند که خداوند که نور است، کلام او هم نور است، نبی او هم نور است. اشهد انکم کنتم نورا، وجود ذوات مقدس نور است. برتافتن و درک و فهمیدن این نور کار ساده نیست. فهمیدن کلام الهی به سادگی میسور نمی شود. این ارتباط و کانکت رو با اون انوار الهی برقرار کردن به سادگی دست نمی دهد. باید خداوند تفضل کنه و لطف کنه و این نور رو چه بکنه؟ رقیق کنه برای ما انسان ها. لذا فرمود فإنما یسرناه بلسانک، یا رسول الله ما این کلام عرشی را آسان کردیم، سهولت دادیم. یسرناه بلسانک، بر زبان تو ما قرآن را آسان کردیم. ببینید در لقد یسرنا القرآن للذکر، در جای دیگر میگوید ما قرآن رو برای درک و فهم آسان کردیم. قرآن دشواری و قموزت ندارد. یسرنا، آیا خداوند نعوذ بالله واقعا گزارش میدهد یا خیر؟ این که میگد یسرن القرآن، آیا تیسر و یسر در قرآن وجود دارد یا ندارد؟ این گزارش صاحب قرآن است که قرآن میسور و درک است، قرآن پیچیدگی و غموزت ندارد. اگر ما قرآن رو به گونه بیان کردیم که در آن غموزت و پیچیدگی و دشواری فهم بود، بدونید از ساحت قرآن فاصله گرفتیم، داریم قرآن رو میبریم به جای دیگه، قرآن رو از مسیر خودش خارج کردیم. قرآن مجموعه است که تعالیم آن برای مردم باید ملموس باشه، باید درک کنن، باید حس کنن تو زندگی خودشون، باید لمس کنن حقایق اون رو. اگر ما قرآن را به گونه ای گفتیم، تفسیری ارائه دادیم که این دور از اذهان و دور از افهام و دور از درک انسان ها باشد، این از سرناه ها نمی شدن. فإنما یسرناه بلسانک لعلهم یتذکرون. در این حال به تعبیر بعضی از بزرگان، در این که خب ما مسروریم و خوشبختیم عزیزان از این که به حمد الله در این سالهای اخیر میبینیم از برکاتی که حاکم است، خب یه شوق و استقبالی به لفظ قرآن دیده میشود. یعنی فعلا از نوجوانان ما، جوانان ما، کودکان ما، اینها شوق به حفظ قرآن، شوق به تجوید قرآن، لحن قرآن، صوت قرآن، به این خصوصیات الحمدلله مشغولن. کسر الله امثالهم، خداوند مثلشون زیاد کند و فراوان باشند. اما نکته این است که انما یسرناه بلسانک لعلهم یتذکرون. به تعبیر خیلی از بزرگان، نباید این الفاظ و پایبست در لفظ عامل ماندن باشد. ولو این که تجوید و لحن و صوت قرآن خوب است، اما اگر بنا باشه عمر به تجوید و لحن و صوت قرآن بگذرد، ما از مقصد قرآن واماندیم، ما به مقصد قرآن نرسیدیم. خداوند تیسری به زبان داده است تا پلی باشد برای رسیدن به حقایق. انما یسرناه بلسانک لعلهم یتذکرون است. در مقوله لفظ، در مقوله تجوید یک عمر رو صرف کردن و به حقایق بعدی قرآن نرسیدن، این یه مقداری محل کلام و محل تأمل است، یه قدری محل کلام و تأمل است. فرمود انما یسرناه بلسانک لعلهم یتذکرون، باشد که امید است که انشاءالله این تذکر بر دلها از کلام آسان الهی بنشیند. در پایان هم حضرت باری تعالی چنین میگوید، من این قسمت آخر رو میگم، بعد یه حدیث اینجا خدمت دوستان مربوط به این دعایه پایانی میشه عرض خواهم کرد. فرتقب انهم مرتقبون، یا رسول الله میخوان بپذیرن میخوان نپذیرن، شما فرتقب، در انتظار باشید، اونها هم در انتظار باشند. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، این بیان رو دارد خداوند سبحان مطرح می کند. اما با این فرق که فرتقب به معنای انتظار انتظار همراه با بیقراری است. ببینید فرتقب از گاهی شما وقتی منتظر یک کسی هستید، ببینید نمیدونم از هواپیما اومد پایین یا نه، از اتوبوس اومد یا نه، چیکار میکنید؟ هی سرتون بالا میبرید، این طرف میکنید، اون طرف میکنید، به تعبیر پارسی گردن کشی میکنیم این طرف اون طرف ببینیم میآید یا نمیآید. فرتقب از ماده رقبه میآید، رقبه یعنی گردن، فرتقب یعنی انتظار شدید، یعنی انتظار همراه با گردن کشی و خبر گرفتن. فرتقب پیغمبر، در انتظار باش، وعده های الهی اون چه گفت، تمام اینها این بهشت و اون دوزخ به بار می نشیند. انهم من المرتقبون، اینها هم انتظار بکشند. خداوند وعده ای که به تو و ایشان داده است مسلم و محقق، این وعده خود رو جامعه عمل خواهد پوشانید و به اون عمل می کند. خب این پایان آیه شریفه است که خدمت عزیزان مطرح شد. اما در ذیل همین دو سه آیه پایانی من یه حدیث نقضیه که از باب این که ختام و همسک پایان سخن به کلام معصوم باشد و یه لذتی از این حدیث ببریم، حدیث هم حدیث تکان دهنده است، خدمت عزیزان میخوانم. امیدوارم که در این صبح جمعه و در این خانه خدا از برکات این حدیث شریف همه ما بهرمند بگردیم انشاءالله. حدیث از وجود مقدس حضرت ابی جعفر الباقر علیه السلام است. انه قال حاکیان عن القرآن، حضرت باقر حکایت حال قرآن در قیامت میکنه. انف لما یسرناه بلسانک یعطی الرجل من شیعتنا الذي كان يعرفه ويجادل به اهل الخلاف فيقوم بين يديه فيقول ما تعرفني. خداوند به قرآن تمثل میده، وجود خارجی میده در قیامت عزیزان. بعد یه انسانی میاد مقابل قرآن میایستد. قرآن به او میگوید که ما را میشناسی؟ فینظر الیه الرجل فیقول ما اعرفک یا عبد الله. رو میکنه انسان به این شخصیتی که مقابلش میبیند و تمثل یافته قرآن است، میگوید متاسفانه افتخار آشنایی با جناب عالی را ندارم، نمیشناسم شما را. فقال فیرجع فی صورته التي كانت فی الخلق الاول. به اذن الله قرآن بر میگرده در صورت اول و در صورت خلق اول این دنیایی. اونگاه این مؤمن قرآن رو میبیند در این چهره و باز در چهره ملکوتی و انسویی قرآن میبیند قرآن رو. فیقول ما تعرفونی؟ میگد حالا منو شناختی؟ فیقول نعم آری شناخت. فیقول القرآن، اونگاه قرآن میگوید انا الذی از هر تو لیلک و انصب تو عشیتک. من همون کتابی هستم که شبها آیات من موجب بیخوابی تو بود. فکر می کردی در آیات من، تأمل در آیات من می کرد. نیمه های شب و اما اللیل فصافون اقدامهم تالین الاجزاء القرآن یرتلونها ترتیلا. شبا بلند می شود این آیات دستت می گرفتی، می خواندی ان المتقین فی مقام امین، این آیات رو می خواندی، تأمل می کردی. من همون آیاتی هستم که تو در دنیا به فکر برو رفتی و از آسایش خودش از آسایش خودت زدی و انسبت و عشی و عیشک و انسبت و عیشک و من خیلی از عیشهای تو رو به هم زدم، خیلی از خوشیهایی که دیگران در دنیا داشتن تو نگاه کردی به من، بعد دیدی که من میگویم که انما الخمر و المیسر و الازلام و الانصاب رجس من عمل الشیطان، زدی شکستی دور ریختی، گفتی خدایا کلامت را پاس می‌دارم، عمل کردی. من بهت گفتم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، بگو به مردان اهل ایمان و زنان اهل ایمان چشمشون بی‌حیایی نکند، بپوشانند از نامحرمان. چشمت به زیر انداختی و خیلی از لذت‌هایی که دیگران بردن نبردی، همینطور نیست؟ وقتی یه سمعت هل ازا، چقدر لطیف هست این. و بعد قرآن رو میکنه به این مؤمن، میگه به خاطر من تو خیلی اذیت‌ها رو تحمل کردی، خیلی حرفا بهت گفتن، خیلی چیزا بهت گفتن، خیلی نسبت‌ها بهت دادن، خیلی اتهام‌ها به تو زدن، خیلی سختی‌ها رو تحمل کردی به خاطر من. و رجمت بالقول فیه، و خیلی تیرها به سوی تو زدن به خاطر من. اما علاوه ان کل تاجر قد استوفا تجارته و انا وراء الیوم. بدان امروز هر تاجری سود تجاری خودش رو کامل میبرد و امروز روزی است که تو سود خودت رو ببینی و من قرآن جلودار تو هستم، مهار تو دست من است، من راننده تو هستم، من میدانم تو را به کجا ببرم، من تو را میدانم به کجا ببرم. قال فینطلق به الى رب العزه. قرآن میبرد این، امام باقر میفهمد قرآن میبرد این مؤمن رو در محضر حضرت باری تعالی. یقول یا رب، قرآن میگوید یا رب عبدک، این عبد تو سابنده توست، و انت اعلم به، تو خود میدانی او چه کرده است. و کان نسبا فیه، خدایا این انسان در دنیا به خاطر من قرآن سختی های زیادی کشید، تحمل کرد خیلی چیز، مواظبا علیه، مراقب من بود، به لفظ من، به حفظ من، به آداب من، به دستورات من، به حلال من، به حرام من مواظبت می کرد. یعادی لسببی و یحب فیه، به سبب من دوستی کرد، به سبب من دشمنی کرد. کسانی که با من دشمن بودن با اونها دشمنی کرد، کسانی که با من دوست بودن با اونها دوستی کرد. فیقول الله عز و جل، اونگاه خدای عز و جل می گوید ادخلو عبدی جنتی، آی ملائکه من ببرید مستقیم این بنده من را که چنین با قرآن عمل کرده است به بهشت جاودان. وکسو حلتا من حلل الجنه، و از اون جامه های زیبای بهشت برتنون کنید و بپوشانید. یلبسونه من سندس و استبرقین، بپوشانید برتنون. و توجه به تاج، و بر سر اوی تاج افتخار بگذارید. فاذا فعل به ذلک، وقتی این کار می شود ارز عمل قرآن، نتیجه گفته می شود به قرآن و قرآن می بیند که با این مؤمن چی شد. فیقال له، بعد خطاب می شه به قرآن هل رضیت به ما صنع به ولی یک، ای قرآن، آیا راضی شدی از آن چه نسبت به این دوست تو عمل شد؟ فیقول یا رب الله اکبر. بعد قرآن میگوید یا رب استقل و حاضاله، به نظر من با عطای تو این کمه براش، فزدو خدای این کمه به اهل قرآن آن چه دادی بیفزون، فزدو خدای این شایستگی بیشتری داره و لیاقت بیشتری داره، اگر میشه بر فزدو مزید الخیر کله، اگر میشه کل الخیر رو خدا بهش بده، خیلی را فروگذار نکن برای اهل القرآن. پروردگارا فیقول، عجیب این پایان حدیث باز زیباتر، فیقول خدای عز و جل میگوید و عزتی و جلالی، به عزت و جلال خودم سوگند و علوی و ارتفاع مکانی و به مقام رفیع من سوگند، لأنحلن له اليوم خمسة اشیاء مع المزید له، من پنج چیز رو با یه افسودنی هایی که دیگران نمیفهمند براش تضمین میکنم امروز. ولی من کانه به منزلته، و هر کسانی که مثل اینند و به منزله اینند، الا انهم شباب لا یحرمون، اینها همیشه جوانانی خواهند بود که هیچگاه حرم، سستی، پیری، ضعف در وجودشون نمی آید. همیشه اینها رو من در اوج شادابی و در اوج لذت جوانی نگاهشون می‌دارم در این عالم. و اصحاء لا یسقمون، همیشه اون صحت و عافیت لازم در وجود اینها باقی است و هیچ درد و علمی نمی‌چشند. و اغنیاء لا یفتقرون، و دست‌های اینها همیشه پر است، هیچگاه احساس نیاز نخواهند. و فرحون لا یحزنون، و اینا همیشه دلشاد، شادمان، فره، مسرور، بدون هیچ غم و بدون هیچ حزن. و احیاء لا یموتون، و جاودانان باقی که همیشه در وجودشون طعم حیات دیده می شود و هیچگاه نابودی ندارند. ثم تلا هذه الآیه، اونگاه وجود مقدس امام باقر بعد از اینکه این حدیث رو فرمودن این آیه را خواندند، لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى والحدیث طویل اخذنا منه موضع حاجه، حدیث طولانی تر از این هاست به مقدار نیاز خدمت عزیزان گفته شد. پروردگارا با آبروی قرآن توفیق انس، عمل و درک و زیستن در پناه قرآن رو به همه ما عنایت بفرما. حیات ما را، ممات ما را، حشر ما را، نشر ما را با حضرت قرآن قرار بده. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه نگردان. صلوات الله. خب این مقامی است که خداوند مطرح می‌کند و این جایگاه‌ها و این موقعیت نابی است که دیده می‌شود. ایام باز هم متعلق است به وجود مقدسه خاتون دو سرا زهرای مرضیه، مکان هم تناسب دارد که زینت بخش محفل نام او باشد. من یه جمله‌ای رو عرض کنم، این زمانی خاطرم از سوره هل اتی رو که می‌گفتم این مطلب رو عرض کردم. اینو محمود آلوسی بغدادی میگه، این مرد بزرگی است در میان اهل سنت، یعنی تفسیر روح المعانی این تفسیر عمیقی است و بیش از 20 جلد مجلدات طویل. وقتی میرسد به سوره هل اتی و سوره انسان یه جمله عجیب رو میگه این آلوسی سنی بغدادی، میگه در تمام سورهایی که خداوند نعمتهای بهشت رو مطرح میکند دست و حرول این رو میاره و زنان بهشت رو مطرح میکنه، اما در سوره انسان هل اتی نه، همینطور در سوره این نگاه کنید بخون هل اتی علی الانسان هین، تا آخر هیچ نعمتهای بهشت گفته میشه اما اسمی از زوجیت به میان نمیآید. بعد اونجا آلوسی بغدادی یه جمله عجیب اعتراف میکنه، به چیزی میگه که این تو مطالب خود ما هست، خب ایشانم اعتراف میکنه. اونی میگه میدونید علت چیه که خداوند در این سوره نام حورالعین را به صحنه نمی آورد؟ علت حضور فاطمه سلام الله علیها در این سوره است. یوفون بالناس و یخافون این علت اینه که انما نطعمکم لوجه الله است. این آن است که اون کسانی که بیطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، کیان این بیطعمونه؟ یکی از این یطعمونه امیر المؤمنین است، یکی زهرای مرضیه است، یکی الحسن و الحسین، یکی فزه است. این جماعتن که اینها دارن یوفون به نظرشون به وفا میکنن و یطعمون الطعام علی حبه، اگر در بزند بگد مسکینون من مساکین مدینه، سفره رو بردارن. فاطمه جان چه بکنین؟ شوهر مهربان، خانه خانه شماست، من کنیز شما هستم، اون چه میخواهید عمل کنید. فردا شبیست، روز سوم، روز دوم است، باز روز به پایان میرسد، شکم ها گرسنه است، دم افطار سفره بهن است، اما باز یتیم من ایتام المدینه، اسیر شب سوم من اسراء المسلمین، اما باز سفره هم تهی میشه و پرداخت میشه. یکی از این اجزا زهرای مرضیه است که وقتی فردا اون روز وارد شدن بر پیغمبر مکرم اسلام، پیغمبر یه نگاهی به صورت فاطمه و علی و الحسن و الحسین کرد، فرمود اللهم هؤلاء اهل بیتی، اینها اهل بیت منند، اینها خاندان رسالتند که چنین وضعیتی دارند. کریمه مبارک نازل شد، هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. آلوسی میگوید چون این سوره در شأن فاطمه سلام الله علیها است، لذا خداوند به تعبیر ما دیگه با وجود فاطمه رنگ حورالعین رونقی ندارد، حنای اونها رنگی ندارد. خداوند به احترام زهرای مرضیه نام حورالعین رو در این سوره نبرده است و حرمت فاطمی رعایت خدای فاطمه، حرمت فاطمه رو در قرآن چنین رعایت کرد. اما بشکند اون دست و پاهایی، بشکند اون قدمهایی که حرمت این حور رو نگه نداشتند، حرمت زهرای مرضیه حورا و انسیه رو به هیچ وجه من الوجوه نگه نداشتند. کار به اونجا برسد که رو به قبر پدر بکند، بگد یا رسول الله مازا علا من شمت ربت احمد آن لا شم مدزمال قبال یا صبت علی مسائب لو انها صبت للایام سرن لیالیا. پدر مسائبی بر من گذشت که روز روشن رو شب تاریک می‌کرد.